اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه های هفتگی جوانان هوای تازه و ساعت درسی برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از صنوف ششم اختصاص یافته است. اما گزارش های هم داریم. نخست چند خبر مهم. روز آتنبای و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید میزان فقر در این کشور بسیار بلند است و بیشترین بخش کمک‌های بشر دوستانه از سوی کشورهای غربی صورت میگیرد. و در گفتگوی اختصاصی با بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت کشورهای عربی صرف در برخی مناسبت‌ها کمک میکنند.
میزان فقر و تنگدستی
در افغانستان بسیار بلند است و وقتی که می خواهید برای از بین بردن فقر کمک شود، صرف کشورهای غربی در این بخش کمک می کنند، نه دیگران. برخی کشورهای عربی و دیگران در مناسبت‌های دینی کمک می کنند، ولی بخش عمده کمک‌های بشر دوستانه از سوی کشورهای غربی صورت می گیرد و کشورهای غربی می خواهند که حق کار و آموزش زنان و دختران اعاده شود.
طالبان بعد از برگشت به قدرت دختران بالاتر از صنوف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه های پوهنتون ها را نیز تا امر ثانی بر روی زنان و دختران بستند. کار زنان در اکثر ادارات و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع شده است. اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید یک موتر بار از زنجیر افغانی به ارزش $300,000 امریکایی در منطقه لور لایی بلوچستان پاکستان با آتش کشیده شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری با تایید این واقعه به رادیو آزادی گفت که این موضوع به روابط ترانزیتی میان دو کشور آسیب می رساند. وی افزود که حکومت پاکستان باید طبق اصول ترانزیت امنیت اموال عبور کننده از این کشور را تأمین کند. آقای الکوزی افزود که به آنها وعده داده شده که چنین واقعات تکرار نخواهد شد. مقام های ایرانی حداقل 10 استاد پوهنتون را که از اعتراض های سراسری ماه سپتامبر پارسال حمایت می کردند اخراج کردند. این اعتراض ها پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس آغاز شد که فقط چند هفته به سالگرد آن باقی مانده است. گزارش ها منتشر شده در شبکه های اجتماعی از برکناری امیده خادمی و آمنه عالی، دو استاد پوهنتون علامه تهران، از طریق تماس تلفنی خبر دادند. این در حالی است که شورای صنفی محصلان ایران از اخراج 7 استاد دیگر از فاکولته ادبیات پوهنتون تهران گزارش داده است. پوهنتون ها و محصلان نهادهای تحصیلی ایران از دیر زمان در خط مقدم مبارزه برای آزادی های اجتماعی و سیاسی بیشتر قرار دارند. قوم‌ها در یونان میگویند که در نتیجه غرق شدن دو کشتی پناهجویان در آب‌های این کشور 5 نفر از جمله یک دختر 11 ماهه جان باختند. گارد ساحلی یونان گفته که این رویداد دیروز دوشنبه رخ داده و 54 تن پناهجو را نجات داده. خبرگزاری اسوشیتد پرس با اشاره به سخنان این مقامات گزارش داده که این کشتی ها از ترکیه راهی یونان بودند. هویت کشته شده ها هنوز مشخص نشده است. یونان مهمترین مسیر مهاجرت غیر قانونی از شرق میانه، افریقا و آسیا به اروپا است و هر حزگاه چنین حوادث مرگبار در این مسیر رخ می دهد. و نجلا مقنوش وزیر خارجه لیبیا که ملاقات با امتای اسرائیلی برای او مشکل آفرین شده بود از کشور خود فرار کرده است. این خبر از سوی نیویورک تایمز و خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش شده است. ایسا خبرگزاری لیبیا گزارش داده بود که نام برده ممنوع الخروج شده است، ولی بعد روشن شد که خانم مقنوش در یک پروازی از لیبیا به استانبول رفته است. او چند روز پیش با وزیر خارجه اسرائیل ایلی کوهین در ایتالیا ملاقات و روی مسائل مختلف گفتگو کرده بود. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاهی 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. امریکا میگوید که به حمایت از افغانها خصوصا زنان ادامه میدهد و زنان افغان نسبت به هر وقت دیگر در شرایط فعلی به آموزش نیاز دارند. این سخنان را سفارت امریکا برای افغانستان که از قطر فعالیت میکند در اعلامیه خود گفته است. طالبان بعد از برگشت به قدرت دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش محروم و دروازه های پانتون ها را نیز بر روی دختران و زنان مسدود کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سفارت امریکا برای افغانستان میگوید زنان افغان نسبت به هر وقت دیگر اکنون به آموزش بیشتر نیاز دارند. این سفارت که از قطر فعالیت میکند این سخن را در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد اواخر دوشنبه نشر کرد. مقامات امریکا میگویند که به حمایت خود از همه افغان ها خصوصا زنان ادامه میدهند. اعلامیه می افزاید که در حال حاضر حدود 600 محصل افغان با کمک امریکا در پوانتون‌های منطقه آموزش می بینند. اعلامیه با محفل فراغت شمار از دختران افغان از یک پوانتون در بیشکیک اشاره می کند که شمار از مقامات سفارت امریکا نیز در آن اشتراک کردند. طالبان بعد از برگشت به قدرت مکاتب متوسطه و لیسه دختران را مسدود کردند و درهای پوانتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران تا امر ثانی بستند. زیبا یکی از صدها هزار دختر دانش آموز در کابل است که از ادامه آموزش محروم شده است. وی به رادیو آزادی گفت که دور ماندن از تعلیم بسیار دشوار است.
مدت 2 سال دور بودن از مکتب و درس واقعا برای همه ما، برای تمام دخترای افغان سخت میگذره و کاملا ذهنیت و فکر و آرزوهای ما رو به نابودی است و ضربه روحی شدیدی به همگی وارد شده. واقعا این تاسف برانگیز است که نیمی از افغانستان بدون درس، بدون تحصیل با پیش میره و افغانستان کاملا رو به نابودی است.
هرچند کشورهای غربی به شمول امریکا و برخی کشورهای منطقه به خاطر بازگشایی مکاتب و پوانتون‌ها بر روی دختران و زنان فشار وارد میکنند، ولی هیچ نشانه از انعطاف پذیری طالبان در این بخش دیده نمی‌شود. تازه ترین مورد جلوگیری از تحصیل دختران در میدان هوایی کابل رخ داد، جایی که طالبان چند روز پیش از رفتن ده ها دختر برای تحصیل به امارات متحده عربی با وجود اینکه افراد محرم با خود داشتند جلوگیری کردند.
شما شنیدید که مقام های امریکایی و دیگر مقامات بین المللی پیش از این هم بر تحصیل دختران تاکید کرده بودند، اما با وجود این طالبان در 2 سال گذشته دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کردند. همچنان دختران و زنان را از رفتن به پوانتون ها و نهادهای تحصیلات عالی محروم ساختند. در چنین شرایط این گونه سخنان سفارت امریکا به چی معناست؟ من در این مورد نظر شینکای کروخیل نماینده سابق مجلس نمایندگان افغانستان را پرسیدم.
خب من فکر می‌کنم سفارت امریکا مهم است و امیدوار هستم که بتونه که شرکای بین‌المللی را آنها را هم وادار بکنه که همچون بیان بدهد. اما در پایلوی چنین اعلامیه ها مهم است که اقدامات جدی امریکا مهم است و این موقف موضع‌گیری و یک گفتمان بسیار جدی در این باره با طالبان مهم است تا طالبان درک بکنند که به هیچ صورت جامعه بین‌المللی امرشان قبول نمیکنه با چنین برخوردهایی که مقابل دختران و زنان افغانستان میکنه، خصوصا در بخش تعلیم و کار، و شاید در اخیر روز قیمتش به این خاطر بپردازه که از طرف جامعه جهانی حمایت نشه و حتی به رسمیت شناخته نشود. اما صرف یک اعلامیه من فکر میکنم که شاید آنقدر تاثیرگذار نباشه.
شما خود جریان هستین که طالبان در دوحه قطر وقتی که امضا میکرد، توافقات صلح امضا میکرد، اوج وعده داد که به حقوق دخترها و زنها متعهد است. آیا این بنیادها و نهادهای بین المللی نمیتونن که این مسئله را سر طالبان تعمیل کنن؟
به نظر ما برای امریکا در وقت مذاکره با طالبان خروج پر امنه امریکا از افغانستان برشان مهم بود، دیگر مسائل را برش انقدر در اولویت قرار نداشت. اگر می داشت واقعا باید یک از موارد یا توافق نامه که جدن به او باید اشاره می شد و زمانت های بین المللی از طالبان باید گرفته می شد که مسئله حقوق بشری در مجموع از تمام شهروندان افغانستان و خاصتا درباره زنان و دختران افغانستان بود. امریکا بدون شرط و یا شروط برآمدن، من فکر میکنم برای وقتی که طالبان در کدن یک وعده دادن و وقتی که به قدرت میرسن دیگه به شما مهم نیست که امو تعهدات شفاهی خود را عملی بکنن.
بله، اقدامات را که طالبا روی دست میگیرن، نمی محدودیت های را که برای زنا و حقوق دخترها وضع میکنن، یک امتیاز طلبی از جهانیان میخواید. چی فکر میکنین؟ اما تو نیست.
من فکر میکنم کسانی که این تصمیم را میگیرن اونا خودشان از همچون ذهنیت برخوردار هستن و همچنان در جایی که اونا درس خواندن زیادتر اونا متاثر شدن از همچون نظریه و انگیزه و مشوره هایی که از بعضی دارات استخباراتی منطقه برشان داده میشن. من فکر میکنم کلش تاثیر داره در تصمیم گیری چند نفر محدوده که این قیدات و محدودیت ها را وضع میکنن. زیادتر از او با توقع نکرد با اونا به شما هم نیست که جامعه جهانی اونا را به رسمیت بشناسه یا نشناسه. مثلا خودشان به اثر قدرت شیشتن و به منابع مالی و ابزار خوشتر دسترسی داره و دیگه به شما هم نیست که جامعه جهانی بشناسه یا نشناسه. بله، کسایی نیستن که در رهبری طالبان و یا کسانی که در کابل در کابینه و یا بعضی بخش دیگه اینا کار میکنن شو باشن مهم باشن. اونا درک میکنه حساسیت موضوع و طرفدار زی باشه که محدودیت‌ها رفع شه تا بتونن هم در قدرت بانن با جامعه جهانی اونا رو حمایت بکنن. اما چند از پردست میگرنده من فکر میکنم که خودشان اصلا مثلا مفکوری زن ستیزی که دارن و شما ببینن که اخیرا حتی خالد عنفی رفت و اما بعدم که از یک طبیعت هم لذت میبرد و با امر خانواده خود میرفت و میگفت که دیگر زنان و دختران باید که در صاحب بند امیر نروند. آقای حنفی هم رقم فکر میکنم اون ذهنیتش هست.
گام های بعدی چی خواد بود؟ فقط سوال آخر که چی باید اقدامات صورت بگیره در مجموع؟
من فکر میکنم که مردم افغانستان برش بادی چینی وضعیت قابل قبول نباشن و فشار بالای جامعه جهانی مردم افغانستان هم بیارن که تا اونا باید فشار بالای طالبان بیارن و این رقم موضوع برشان دیگر نرمال هم نشون و برشان قبول هم نکنن. و کسانی که رابطه نزدیک با طالبان دارن و کمک و حمایتشان میکنن جدن این موضوع را جدی بگیرن و برش یک کشورتشان میباشن که باید اونا با تمام فرامینه که برای نقص حقوق بشری و شرعی و انسانی زنها و در مجموع مردم افغانستان است باید اونا را پس بگیرن.
شنکن کروخیل نماینده پیشین پارلمان افغانستان بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه و بدنبالان، برنامه ساعت درسی مضمون بیولوژی برای صنوف 7، 8 و 9 تقدیمتان می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارن.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاده می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که بعضاً بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز می گذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه اگر او بعد در سطح فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که همون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه حاد می باشه، اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
ول خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و به خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به اون شکل رشد پیدا کنند، و اگر خود اینا بد رویه بکنند خب او اولادم به مو شکل با مو القابه که گفتهش خود دمو پیدا میکنم و مو شکل بزرگ میشه، بعد او با دیگرا هم قسم رویه میکنم و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود هم به جامعه هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوان ها بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج میبرد.
در خانه مرا به نام قدو صدا میکردن، گفت در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرایم برادرایم همگی مرا به نام صدا میکردن. آیسته آیسته دخترای کاکا بچهای کاکا وقت مرا به نام قدو صدا میکردن. واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم، پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم که چرا مرا اینا به نام صدا میکردن، واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته آیسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من میرفتم مرا صدا میکردن به اینا، که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره، که مثلا ما اگر کم از دیگا قدمو مقبول تر است یا چهره ما زیبا تر است، ما دیگران رو بگویم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن، مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانوادش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا عیبر داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
یکی از دوستای ما است نامش صفی‌الله است. و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و قبار میگه. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن، گفت حالا ما در طفیله در دورش دو که زیاد شوق بودم، پدر ما را قبار قبار میگفت، میگه حالا فعلا با قبار مشورسه و فعلا اگر قبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشده. قبار یک چیز یک حشره هسته که خودم میگم من انسان هستم، چرا یک نام حشره را سلام مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حد که کسی را که نمیشناسه پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه، بدون از خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خودم های دوستم بود کم چاقک بود، به خاطر که اکسریالا کدام کرکتر بود گلندان به او گلندان می گفتن و چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به او شخصه چقدر صدا می رسه، اینا خودشان گپ خودم می زنن، نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگ انگیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، سم خورترک بودم چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، ما که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده، اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند، اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده، بلکه برخی از مواقع سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقب‌های بد و ناپسند صدا می زنند، باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسم اصلیشان صدا بزنند نه به لقب‌هایی که بالایشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها بخصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام‌ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود، چی کوچک و چی بزرگ، احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه، که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد، که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن، در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات، وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخر آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنا بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن، مطمئنا که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای همدیگر صدا میکنن. پس چی باید شد و رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یکانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنند که از امی کار جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعضی جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستن که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفهای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بدن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمینه سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا ای که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای
طرف تأثیر نداره، کم کم سرد میشن و آیست آیسته با اصطلاح عامیانه پشتش ایلا میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امون مکتب که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز حل کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش می حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. برحال همچون اشخاص هرگز ارزش ازیره نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید ایره بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شای آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید. این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی یا سل دیویژن چیست؟ وقتی یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد، تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات باکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده میکنین اول در حجره بکتریایی فرورفتگی به وجود میاید. بعدن در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا میشوند و بعدن حجره به دو حجره جدید تبدیل میشوند. میان تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح میسازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده میشوند و دو نوع صورت میگیرد، میتوسیس و میوسیس. اول میان میتوسیس، آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده میشود یا صورت میگیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل میشود. چهار مرحله داره: پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. میخوام در ویدیو براتان میتوسیس را واضح بسازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوسیس در حجرات جسمی صورت میگیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود می آید. چهار مرحله داره. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینیز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شوند. پیش از این مراحل یک مرحله دیگره به نام انترفیز هم موجود است. در مرحله انترفیز حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد جنیتیکی که در حجره وجود داره زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشای هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود می آید. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا می کند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا می باشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیفهای سنتروزوم محکم نگاه می کند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا می باشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه‌ای که یک جا شده بود، یعنی ساحه سنترومیر، از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار می کند، چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم می شود. تلوفیز، وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد، آنجا پس به کروماتین تبدیل می شود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته می شود. بعد از این مرحله، مرحله اضافه سایتوکاینی شروع می شود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید عوض می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را میگیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید عوض می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیس، تقسیم حجروی دومی به نام میوسیس یاد می شود. میوسیس به معنای تنکیز یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند، یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیس، قسمی که قبلا ذکر کردیم این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت میگیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم میباشد. وقتی که القاء صورت بگیرد کروموزوم ها پس مکمل میشود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی میباشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف 8 است. در ساعت قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد یکی آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات، نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا هومان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد؟
نباتات غیر وقایوی. امروز اضافه‌تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شدند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسد. سازدان ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یعنی نباتات که دارای انساج انتقالی هستند. دوم نباتات غیر وایه، نباتات که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و فلویم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیروایی ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد معدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیروایی است می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیروایی به خاطر نداشتن انساج وایی جسامت کوچک داشته و نمی تواند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مونث می باشند. این نباتات خزه ها، لیور وورتز و هارن وورتز شامل این نباتات می باشد. اول میم خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و حاک های مرطوب به خوبی نشونما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هرگاه رشته های ساقه مانند خزه با حق در تماسند پارچه پارچه می شوند. هر پارچه آن می تواند یک خزه جدید را به وجود بیاورد. در تکثر زوجی خزه ها گامیت مذکر و گامیت مونث تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونث خزه جدید به وجود می آید. لیور وودز نوی دیگر از نباتات غیر ویست که شباهت زیاد را دارد و جگر. اهمیت خزه ها، بلکه خزه ها بسیار کوچکند اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمی توانند نمو کنند در آنجا نمو می کنند. وقتی که خزه ها می میرند، آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در خاک شده که دارای چنین خاک نباتات می توانند به خوبی نمو نماید. از جانب دیگر، چون خزه ها نزدیک به چسبیده به همه رویند می تواند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر انتقال نشود. لیور وودز این هم از جمله نباتات غیر وایی می باشد که در جاهای نمناک پیدا می شود و شکل جگر را می داشته باشند. هارر وولز. نبات غیر وایز در چکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر مملس، یعنی زیاد مملیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان، در درس قبلی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هاضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هاضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از با وجود آمدن مشکل در سیستم هاضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هاضمی زیاد وجود می آید و زیاد واقعیت داره عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شوازه می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امعای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیاد دارد. وظیفه امعای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در اعماق دو مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سودیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غیطه آبگیر می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشد. اسباب اسهال چیست؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، بکتریا که غذا و آب را ملوث کرده باشه، یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم باید در خانه برایش مایعات یا وارس محلول وارس داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت. برخلاف اسهال جذب مقدار زیاد آب توسط امعای بزرگ باعث این می شود تا مواد غیطه سخت و دفع آن مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امعای بزرگ کم می شود. معده کار خود را می کند اما امعا نتوان می باشد یا روده ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غیطه تا وقت زیاد در اما می ماند و این باعث می شود که بکتریاها در آنجا خوب نمو و تکثر کنند. این میکروب ها به شکل رجعی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد، اعراض ذیل همراهش می باشد، کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکم دردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد. برای اینکه از امراض اسهال و مرض قبضیت در امان باشیم، باید حفظ صحه مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رشد می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خواند که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امید برنامه امروز را به پایان می‌رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می‌کنم. 00-221-246-01.
شب چون شهاب می شوی، روز آفتاب می شوی، گاه چوب زندگی، گاه سراب می شوی. شب چون شهاب می شوی، روز آفتاب می شوی، گاه چوب زندگی، گاه سراب می شوی. من بر دنبال تو روان، تو خرامی دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می دمایی زمن میان. جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر بکار عاشقی تو به نقاب می شوی. شب چون شهاب می شوی، بشانمت در شهر جان گردانمت، من از تپشای دلت میخوانمت، میدانمت رویای ناب میشوی، رشک گلاب میشوی. شب چون شهاب میشوی،
تو، دل و جان به قرار تو، گرمی لحظه های من بهش گفته در کنار تو، پاکی آب می شوی، کبیر خواب می شوی، شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاه چوباب زندگی، گاه سراب می شوی. من به دنبال تو روان، تو خرامی دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می دمایی زمن میان، جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر به کار عاشقی تو به نقاب می شوی، شب چون شهاب می شوی، شب چون شهاب.